الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره عما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، شهادتان تسعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. عباد الله، اوصيكم بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها خير داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صلواتك
اللهم صل على محمد محمد.
در این آیات خدای متعال رمز و راز سعادت و رستگاری را بیان کرده است. می‌فرماید اون کسانی که حسنای الهی شامل حال اونها شده باشد و اون اراده بر صلاح و بر فلاح و رستگاری مشمول اونها شده باشد، این افراد دیگر از عذاب الهی و نگرانی های روز قیامت در امانند. اینها تماس با آتش ندارند و صدای جهنم و لهیب آن به گوش آنها نمی رسد. و در بهشت در جنات خلد به نعم الهی متنعمند و اون فزع و اضطراب اکبر و نگرانی بی حد و حصر که از احوال روز قیامت شامل حال بشر می شود دامن اونها را نمی گیرد و اونها در کمال امن و آرامش و سکونت و اطمینان به سر می برند و ملائکه با اونها ملاقات می کنند و بشارت می دهند امروز همان روزی بود که خدای متعال در عالم دنیا به شما وعده اون روز رو داده است و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون امروز همان روزی است که به شما وعده داده شده و جزای عمل و پاداش کارهای دنیا را در امروز می‌بینید. اینها چه کسانی هستند و چه امتیازی از بین سایر افراد دارند؟ چرا این افراد اراده بر خیر الهی شامل حالشون شده؟ سبقت لهم من الحسنا، اراده بر خیر ما شامل حال این افراد شده. اینها چه کسانی هستند؟ خدای متعال به واسطه حکمت قاهره خود که بشر را خلق فرمود در بهترین وضع و در بهترین وزان او را خلق نمود و صفات کمالیه خود را در وجود او به ودیعه نهاد و استعداد برای کمال را در وجود او قرار داد. همه افراد بشر بدون تفاوت و بدون اختلاف مشمول این نعمت الهی و این استعداد برای رسیدن به کمالشون را دارند. در آیه شریفه می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ما انسان را در بهترین نظام خلق کردیم و بهترین موقعیت را در عالم هستی نصیب او کردیم. توجه کنید از بین همه مخلوقات که خدای متعال خلق کرده، از عالم ماده زمین و آسمان و از عوالم معنا ملائکه، اجنه، شیاطین، ارواح طیبه، ارواح نورانیه، عوالم انوار، از میان همه اونها این تعبیر احسن تقویم اختصاص به انسان داده شده است. هیچگاه خدا راجع به خلقت ملائکه نفرمود ما اونها را فی احسن تقویم خلق کردیم، در بهترین نظام و بهترین شکل. راجع به اجنه نفرمود ما آنها را در بهترین نظام و بهترین صورت بیافریدیم. اما راجع به انسان، این مسئله و این تعبیر از خدای متعال در اشکال مختلف و در تعابیر مختلف دیده می شود. در اینجا می فرماید فی احسن تقویم، در بهترین وزان. در آیه دیگر می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین، بهترین خالق در اینجا مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجایی که خدای متعال همه عوالم وجود را منتسب به خود می داند و خود را مالک و سلطان بر همه عوالم وجود به حساب می آورد، دیگر در اینجا خالق نمی تواند متعدد باشه. بهترین خالق به معنای این نیست که در قبال خدای متعال خالقهای دیگری به عنوان ند و ضد او مطرح هستند، بلکه در اینجا خالق به لحاظ انتساب به جنبه خلقی متعدد شده است. خدای متعال در خلقت آسمان و زمین یک نوع خالقیت دارد و یک نوع بروز و ظهور دارد. خدای متعال در خدمت عوالم وجود یک نوع بروز و ظهور دیگری دارد. خدای متعال در خلقت جن یک نوع بروز و ظهوری دارد و خدای متعال در خلقت انسان بروز و ظهور متفاوتی از سایر جنبه های خلقی متفاوت دارد. و از میان همه اینها نسبت به انسان تعبیر احسن را به کار برده است. تبارک الله احسن الخالقین، یعنی در مقام خلقت انسان بهتر از این نمی توانست انجام بگیرد. نکته را دریافتید؟ یعنی خلقتی که در انسان به کار رفته است بهتر از این نمی شد انجام بگیره. خدای متعال در این خلقت انسان سنگ تمام را گذاشته است. خدای متعال در این خلقت انسان همه اون چرا که در توان و قدرت خود داشته است به کار برده است. مسئله شوخی نیست. خدای متعال در این خلقت انسان اون چرا که برای رشد و کمال او به بی نهایت است قرار داده. از این مسئله تعبیر به احسن تقویم فرموده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین نظام و بهترین وزان ما انسان را خلق کردیم. ثم رددناه و اسفل سافلین، بعد او را به عوالم مادون تنزل دادیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر اون کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدهند که اینها به یک اجری خواهند رسید بدون حد و بدون حساب و بدون منت. خب این معنای تقویم در اینجا چیست؟ احسن تقویم چیست؟ اگر ما نسبت به کیفیت نزول وجود در عالم خلقت توجه کنیم، متوجه این نکته میشیم که خدای متعال اسماء و صفات جمالیه و جلالیه خود را برای خلقت عوالم وجود در قالب جزئیات و در محدودیت‌های مختلف تنزل داده است. هر کدام از خلقت در عالم وجود حسه‌ای از اسماء پروردگار و از صفات پروردگار رو واجده. در میان همه اینها انسان به این شرافت مشرف و به این تاج کرامت متوج است که خدای متعال از خود وجود لا انتهای خود و از ذات خود و از آن حقیقت لا حد و لا رسم و هویت غیر مشار خود در وجود انسان تنزل داده است. یعنی علاوه بر اینکه وجود از اسماء و صفات کلیه پروردگار تراوش پیدا می کند، اون چه که از همه اینها مهمتر است و اون چه که قابلیت او قابل ارزش و قیاس با سایر آثار وجودیه پروردگار نیست، عبارت است از ذات پروردگار، که این مرتبه مرتبه است که انسان نمیتواند این مرتبه را تصور کند، انسان نمیتواند این مرتبه را درک کند. روی همین جهت است که این مایه و سرمایه ای را که خدای متعال در وجود انسان قرار داده است نسبت به سایر مخلوقات تفضیل و برتری پیدا کرده. موقعیت و استعداد انسان نسبت به همه استعدادها و موقعیتها در سایر مخلوقات متفاوت است. رشد و کمال بی نهایتی که بر وجود انسان مترتب است نسبت به سایر مخلوقات نیست. در اینجا دیگر جایی است که حتی ملائکه مقرب نمی توانند در این افق سیر کنند. در اینجا دیگر مکانی است که سعه وجودی همه افراد و همه بندگان در این محدوده متوقف می شود و فقط وجود انسان است که خطاب ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا شامل حال او می شود و اظهار عجز ملائکه مقرب که لو دنوت عن ملتن له ترقت در اینجا وارد می شود. این مکان و این موقعیت اختصاص به انسان را دارد. اینجا دیگر جایی است که هیچ کمالی مافوق این مطرح نیست. پس باید قدر و قیمت خود را ما بدانیم و نسبت به این موقعیتی که برای ما خدای متعال قرار داده متوجه باشیم و تنبه داشته باشیم و این سرمایه را رایگان و مجان از دست ندهی و اون چرا که خدای متعال از او نسبت به سایر مخلوقات خود به عنوان احسن تعبیر آورده است غافل نباشیم و اون چرا که خدای متعال به واسطه او بر سایر مخلوقات خود فخر می فروشد ما نسبت به اون مسئله بی تفاوت نباشیم. اونجا مقام مقام توحید است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین موقعیت که عبارت است از سکونت و وقوف در عالم توحید و توحید ذاتی پروردگار، ما انسان را در اونجا قرار دادیم. ما سرشت انسان را از اونجا بیافریدیم و او را با تعلق به ماده بیامیزیدیم و خلط بین این دو جنبه کردیم. در اونجا عالم، عالم توحیده، عالم روح و ریحانه، عالم صفا و یکرنگی است، عالم عالم حقیقت است. در آنجا دیگر اعتبارات وجود ندارد، دیگر من و تویی در آنجا وجود ندارد، باید و شاید دیگر در آنجا وجود ندارد. در آنجا عالم عالم وحدت است، عالم صفا و صمیمیت مطلقه است. در اونجا هیچ جنبه تعین و خودنمایی و استقلال راه ندارد. این عالم از او تعبیر به احسن تقویم شده است. ما انسان را در این موقعیت قرار دادیم و استعداد برای برگشت به اینجا را در وجود او قرار دادیم و این که برای رسیدن به او و برای مرتبه تکاملی خود و برای تحقق بخشیدن نسبت به این مقام و نسبت به این موقعیت توان آن را دارد، در حالی که سایر مخلوقات اگر هم بخواهند نمی توانند، اگر هم بخواهند نمی توانند به یک همچنین مرتبه‌ای برسند. این احسن تقویم را ما قرار دادیم. حالا مطلب به اینجا ختم نمی شه. ثم رددناه اسفل سافلین، ما انسان را در عالم دنیا نازل کردیم. عالم دنیا عالم تعلقات، عالم اعتبارات، عالم تعینات، عالم خودرأیی ها و خودمحوری ها، عالم چشم و همچشمی ها، عالم حسادت ها و خودبینی ها، عالم برون نگریستن ها و درون ننگریستن ها، عالم از خود بیرون شدن ها. ما به این عالم انسان را آوردیم. این عالم عالم اسفل و سافلین است، یعنی از نقطه نظر سیر در عوالم وجود پایین ترین عالم و منحط ترین عالم، از نقطه نظر اقتراب و بعد به پروردگار این عالم اعتبارات. پس مقصود از اسفل سافلین عالم ماده و کره خاکی نیست. کره خاکی و عالم ماده مخلوقی از مخلوقات پروردگاره. ایراد و اشکال متوجه سکونت و متوجه توقف انسان در عالم خاکی نیست. ایراد و اشکال متوجه تعلق و استفاده و بهره‌گیری از ماده و آثار ماده و منفعتهای مترتبه بر توقف و سکونت در عالم ماده نیست، بلکه مقصود از اسفل سافلین و این تعبیری که خدای متعال در اینجا آورده تا نهایت ذلت و نهایت پستی و نهایت دناعت را نسبت به موقعیت انسان بنمایاند، عبارت است از تعلق به ماده، از گرفتاری در این ماده، از دل بستن به این ماده، فراموش کردن ارزش‌هایی که خدای متعال در ما قرار داده، پابند شدن به تعلقات و اعتبارات در این عالم ماده. اینها مقصود از اسفل سافلین است، برخلاف تمام اونچه که به لحاظ اونها خدای متعال به احسن تقویم تعبیر کرده است، انسان در تعلق به عالم ماده میبینه بهش مبتلا میشه. در اونجا عالم عالم وحدت است، در اینجا عالم عالم کثرته. در اونجا عالم عالم توحید است، در اینجا عالم خودبینی و خودرأیی و برای خود داشتنه. در اونجا عالم یکرنگی است، در اینجا عالم خودنمایی و بروز و ظهور خود و نفسیات خوده. در اونجا عالم عالم عدم تفاوت و عدم تعینه. در اینجا خودمحوری و جلب همه منافع برای خود و دیگران را از منافع محروم کردنه. در اونجا عالم عالم وحدت در نفوس است، در اینجا بنا بر کثرت در نفوس و جدایی و افتراق بین نفوس و سوء ظن بین نفوس و جدایی و بینونیت بین نفوس و اساس و محور عالم دنیا را تفرقه تشکیل می دهد. درست؟ این معنا معنای اسفل سافلینه. خب این عالم عالمی است که محط برای این گونه صفات رذیله است. این عالم موقعیتی است که این گونه صفات می تواند در اینجا پرورش پیدا کند. تا انسان در اون عالم بود از این مسائل خبری نبود، در عالم برزخ و در عالم قیامت از این مطالب خبری نیست، در عوالم غیب و در عوالم ربوبی از این مطالب به چشم نمیخوره. آمدن در این دنیا ما را به این ابتلاعات مبتلا کرده و تعلق به این دنیا و به عالم ماده است که ما را از اون نگرش توحیدی به نگرش کثرات واداشته است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. اینها افرادی هستند که خود را از تعلقات و گرفتاری ها و متصف شدن به این صفات ذمیمه و این رذایل اخلاقی فقط بیرون می کشند. اول ایمان و عملی را با اعتقاد انجام دادن، مسئله اصلی به اعتقاد و به ایمان است. دوم بر اساس ایمان پیگیری کردن و متابعت کردن و خود را بیکار و مهمل نگذاردن و مطالب را متابعت کردن و به دنبال راه و مسیری که برای پیمودن این راه و دستوری که برای حرکت هست عمل کردن. آمنو و عمل الصالحات، ایمان و عمل صالح را انسان انجام بده. بنابراین در هر مرتبه از مراتب وجود که انسان به این دو مسئله عمل کند و در هر دقیقه از دقایق شبان روز و در هر ساعت و در هر موقف و در هر حادثه و در هر مسئله‌ای که انسان مواجه می شود باید بداند که در اونجا باید این دو نکته را مورد توجه قرار بده. آمنو و عمل الصالحات، اول باید ذهنش را متوجه پروردگار کنه و از خدا استمداد کند در اون واقعه و در اون موقف و به دنبال اون استمداد از فیوضات و از نفحات الهی عمل صالح انجام بده، اون عملی که بر وفق مقتضای عقل و منطق و دستور شرع به او سفارش و پیشنهاد شده باید او رو انجام بده. درست؟ همینطور نمیشه. این تعلق به عالم کثرت موجب تنزل انسان میشه. خدای متعال از وجود انسان در اون عالم و بعد گرایش او به عالم ماده اینطور تعبیر میکنه: فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا وان لك ان لا تعرا فيها لا تجوع فيها ولا تعرا وانك لا تزمع فيها ولا تزها فوسوس إليه الشيطان فقال هل أنبئكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ما به آدم در زمانی که در جنت بود، در زمانی که در احسن تقویم قرار داشت، در زمانی که هنوز تنزل به این عالم و تعلق به عالم ماده پیدا نکرده بود، این مطالب را گوشزد کردیم. الان هم به شما این مطالب را بازگو می کنیم. ما به آدم گفتیم ان هذا عدو لك ولزوجك، این را که می بینی این شیطان دشمن تو و دشمن همسر توست، هم دشمن توست و هم دشمن همسر تو. یعنی در اینجا خدای متعال کاملا این زوج را نسبت به وسوسه های شیطان بیم داده و اونها را نسبت به خطراتی که این شیطان وارد می شود، چه نسبت به شوهر و چه نسبت به زن، چه نسبت به پدر، چه نسبت به مادر، چه نسبت به برادر، چه نسبت به خواهر، چه نسبت به زن یا نسبت به مرد، در تمام این موارد راه‌های نفوذ را انسان باید سد کند. ان هذا عدو لك ولزوجك، تأکیدی که در اینجا شده برای این مسئله است. هیچ کدام از دو طرف تصور نکنند که از دست برد شیطان به دور هستند. هر کدام از دو طرف، هر کدام از دو جنس نسبت به این قضیه مساوی هستند. فلا یخرجنکما من الجنت فترشا، مبادا شما را از بهشت خارج کند و مورد شقاوت قرار بگیرید. و ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا، اگر تو در بهشت باشی هیچ وقت گرسنه نمیشی، اگر تو در بهشت باشی هیچ وقت بدون لباس نخواهی بود، هیچ وقت عیوب تو برملا نخواهد شد، هیچ وقت حالت افتقار و احتیاج در تو پیدا نخواهد شد، هیچ وقت تو دچار ناراحتی نیستی. اینا از خصوصیات بهشت ها. در خصوصیات بهشت که مربوط به عالم توحید است، همانطور که عرض شد این مسائل موجوده. در اونجا نگرانی نیست، در اونجا گرسنگی نیست، در اونجا تشنگی نیست، در اونجا برهنگی نیست، در اونجا مکشوف شدن سوءات و صفات ناشایست انسان نیست. در اونجا همه یک رنگیست، در اونجا همه صفاست، در اونجا همه روح و رضوان است. درست؟ فوسوسه الیه شیطان، شیطان آمد وسوسه کرد. قال هل انبئک علی شجره الخلد و ملک لا یبقا، آیا من بیام تو را راهنمایی کنم به یک درختی که این درخت همیشه خواهد بود، این درخت زندگی و استفاده از دنیا برای تو ابدی خواهد بود و تعلق تو نسبت به ما یملک تو تعلق همیشگی خواهد بود. سلطنت همیشگی است، شجر همیشگی است، استفاده از منافع دنیا از نظر مادی تعبیر به شجر شده، استفاده از منافع دنیا به صورت روحی و به صورت نفسی تعبیر به ملک شده است. یعنی من دنیا را برای تو تضمین می کنم، من این دنیا و منافع دنیا را برای تو تضمین می کنم. درست اون چه که در این عالم است که نعم ظاهری الهی در این عالم فناپذیر هست، در اونجا شیطان میاد وسوسه میکنه با مطالب خلاف را به انسان تزریق میکند و مسائل خلاف را برای انسان جلوه میدهد، اون حقیقت را کنار میگذارد، اون چرا که از اونجا آمدیم به فراموشی میسپارد، به اون چه که زوال پذیر و فنا پذیر است دلخوش میکند. دقیقاً برخلاف اون چه که بوده میاد کم کم وسوسه میکنه و اون موقعیت اول را به طور کل از بین میبرد و ملک لایبلا و ملک لایبلا هیچ وقت این سلطنت فنا نمیپذیرد، در حالی که انسان میاد و گول میخوره و غره میشه و بعد یک مرتبه میبینه عجب اون وعده هایی که در ذهنش بود، اون چرا که در ذهن تصور میکرد، اون ارتباطاتی که در ذهن ابدی میپنداشت، اون رفاقت هایی را که تصور میکرد دیگر انتهایی ندارد، اون قوم و خویشی هایی که تصور میکرد بی پایان است، اون سلطنتی که تصور میکرد دنیا هم نمیتواند از او بگیرد، اون ارتباطاتی که خیال میکرد این ارتباطات برای او همیشگی خواهد بود، یک مرتبه همه اینها از بین میره، قوم و خویش از بین میره، رفیق دیگر کنار میگذاره انسان رو، سلطنت بر میگردد، خلع میشود و مطرود میشود و به کناری قرار میگیره. عجب، ما چه فکر میکردیم؟ چطور در ذهن ما این مستقر شده بود؟ چگونه ما میاندیشیدیم که این تعلقات برای ما جاودانه است؟ چطور ما می اندیشیدیم که این مسائلی که در حول و حوش ما می گذرد برای ما همیشگی خواهد بود؟ الان می بینیم دیگه از اونها خبری نیست، نه رفیقی است که دست ما را بگیره، نه قوم و خویشی است که دیگر به ما توجهی کند، نه سلطنت و مکنتی است که ما به پشت گرمی و پشت وانه به او زندگی خود را بگذرانیم. اون وقت می بیند عمر از بین رفته و سرمایه ها همه بر باد داده شده و آفتاب عمر بر لب بام، دیگر مجالی برای تدارک باقی نمی ماند. خدای متعال همین مطلب را که به آدم فرمود به ما هم می فرماید. یا بنی آدم، ای بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای بنی آدم مبادا شیطان شما را بفریبد، مبادا شیطان شما را گول بزند. عجیب واقعا، با چشم خود میبینیم و عبرت نمیگیریم، با چشم خود داریم میبینیم مسائل را در این دنیا، اما وضعیت و تعلق به یک نحوی است که پرده بر جلوی چشمان ما افتاده. خودمون با چشم خودمون تمام مسائل را دیدیم و تمام موقعیت‌ها را مشاهده کردیم. اون حکومت‌ها کجا رفت؟ اون حکومت‌هایی که اونها اون را معبد می‌پنداشتن کجا رفت؟ به یک چشم به هم زدن، به یک اراده و اختیار الهی، تومار اون سلطنت‌ها همه برچیده شد و برای یافتن جا و موقعیت و کسب رفیق و صدیق به هر کجا سر زدن و به هر کجا فرود آمدن و کسی اونها را مجال نداد. این برای ما عبرت نیست؟ واقعا این برای ما عبرت نیست؟ اونها چگونه میپنداشتن؟ در ذهن اونها چه میگذشت؟ به اون چه که به او اعتماد میکردن کجا رفت؟ به اون چه که نسبت به او تکیه داشتن چه شد؟ به اون دوستانشون چه شد؟ به اون قواشون چه شد؟ به اون رابطین خودشون و روابط در این طرف و آن طرف چه شد؟ تمام اینها همه رفت. این نباید برای ما عبرت بشه. این نباید برای ما باشه که یک روزی هم برای ما خواهد آمد. اونگاه که ندای اجل سر رسد، دیگر نه رفیقی در اونجا به فریاد ما میرسه و نه مال و مکنت در اونجا دستی از ما میگیره و نه دیگر روابطی میتواند کاری برای ما انجام بده. اینها چیزهایی بود که با چشم خودمون دیدیم. اینها تمام هشدارهای خداست. تمام اینها نداهای خداست در وجدان و در ضمیر یکایک ما، که ما را نسبت به موقعیت خودمون آشنا کنه. هر کسی در هر وضعیتی که هست، من نسبت به موقعیت خودم، شما نسبت به موقعیت خودتون، درست؟ اون مسئله را نباید فراموش کنیم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان و جنوده کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. خیلی آیه عجیبی است. خدا می‌فرماید شیطان کاری که انجام می‌دهد این که میاد اون لباس تقوا را و لباس و پوشش تنزیه را و تزکیه را از وجود انسان در می‌آره. و لباس و تقوا ذلک خیر، لباسی که انسان می پوشد و به واسطه اون لباس خود را از دست برد با ناملایمات حفظ می کنه. در گرما انسان لباس می پوشه. برای چی؟ برای اینکه خود را از گرما حفظ کنه. در سرما لباس می پوشد تا برودت به او تأثیر نگذارد. اگر لباس را انسان در بیاره دچار اقسام امراض میشه، آلام میشه. خدای متعال ما را به نحوی قرار نداده است که این بدن ظاهری ما بدون لباس باشه. در معرض گرما و سرما قرار گرفتن انسان را، این بدن انسان را دچار آفت و ابتلا میکنه. این بدن لباس نیاز دارد. آیا روح ما لباس نمیخواد؟ آیا روح ما برای مواجهه با خطرات و برای مواجهه با صدمه ها و برای در افتادن گناهان و زشتی ها و ارتکاب جرائم و ارتکاب قبائح آیا احتیاج به لباس نداره؟ احتیاج به پوشش نداره؟ آن پوشش چیست؟ آن پوشش عبارت است از تقوا. عبارت از این است که انسان خود را در حسن و در حرم امن و امان ایمان به خدا در بیاره. این میشه برای انسان لباس. وقتی که انسان میخواد از منزل خارج بشه، این لباس را بپوشد، بعد از منزل بیاد بیرون. وقتی که انسان میخواد با شخصی ملاقات کنه، قبل از اینکه وارد خانه او بشه، این لباس را بپوشد. پوشش این لباس یعنی مواظب باشه در اونجا چه میگوید، خدای نکرده حرف خلاف نزنه، خدای نکرده احساسات بر او غلبه نکنه، خدای نکرده نفس نیاد و حقایق را پنهان کند و برای رسیدن به حطامی چند پا روی حق و پا روی واقع و صدق بگذاره. وقتی که انسان میخواد وارد حجره بشه، وارد محل تجارت و کارش بشه، اون لباس را بپوشد بعد وارد بشه. وقتی که انسان میخواد با رفیقش برخورد کنه، اول اون لباس را بپوشد بعد بره برخورد کنه. وقتی که انسان در تمام موارد، انسان اول اون لباس را بپوشد و لحظه ای تأمل کند و خود را در قبال پروردگار و در قبال اعمال محاسب بیابد که روزی از او سوال خواهد شد. لباس ما را در میاره، همونطوری که ینزع عنهما در آیه داری، لباس را از تن اونها در آورد. اون توجه به پروردگار را از آدم و همسر او زدود. به واسطه این عدم توجه، میل به دنیا پیدا کردن، خلاف دستور ما را عمل کردن. ما گفتیم از این درخت نخورین، رفتن خوردن. این مخالفت لیوریهما سوآتهما، بیاد بدیهای اینها را بنمایاند، نقاط ضعف را بیاد نشون بده. شیطان نمیخواد نقاط قوت ما را بیاد نشون بده، اون تعلق ما را به عالم غیب بیاد به رخ مردم بکشونه، اون ارتباط ما را به عالم غیب بیاد برای مردم و برای خود ما بیان کنه، اون جنبه های ضعف وجودی ما را، اون نقاط خلل و نقص ما را به واسطه ورود در حوادث و به واسطه تزیین و به واسطه جلوه دادن، اون نقاط ضعف را میاد به ما نشون میده، میاد برای ما بیان میکنه، میاد برای ما اون نقاط ضعف را جلوه میدهد. لیوریهما بنمایانند، اینها را مینمایانند. افرادی که در دنیا هستند، افرادی که تعقل به تعلق به دنیا دارند، اگر انسان در اونها مشاهده کند، میبیند اون چه که بر وجود اینها حاکم است تمام اینها کدورته، اون چه که بر اینها حکومت میکند ظلمته، اون چه که بر اینها حکومت میکند انانیت است، خودمحوری است، اون چه که بر اونها حکومت میکند ظلمت است. درست؟ اینها اون چیزهایی است که شیطان آمده و اینها را در این موقعیتی قرار داده تا به واسطه عمل و به واسطه ورود در این پدیده ها، این صفات رذیله بتواند خود را بنمایاند و صفات حسنه به دست فراموشی سپرده بشه. درست؟ خدام به ما همین رو میگه، خدام به ما در اینجا همین را میگوید. اینها افرادی هستند که در دنیا میان، اما نسبت به مسائل آخرت چی هستند؟ بیگانه هستند. اینها افرادی هستند که در دنیا میان ولی نسبت به باطن قضیه بیگانه هستند. خدای متعال در اینجا افراد را در ارتباط با تعلق به دنیا و عدم تعلق به دنیا به سه قسمت تقسیم می‌کند. ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ما این کتاب را، این قانون سیر و سلوک به سمت اله را در میان افراد به ودیعه گذاشتیم و حقایق تشریع و تربیت را برای افراد بیان کردیم. بعضی از این مردم ظالم لنفسه هستند، ارج و موقعیت خودشون را نمی دانند، نمی دانند چه گوهری را دارند از دست می دهند، نمی دانند در چه ورطه‌ای دارند می افتند و نمی دانند چه فردایی در پیش دارند. اینها چه کسانی هستند؟ اینا اونایی هستند که ظالمند نفس هستند، ظلم دارند به خودشون می کنند. یکی بر سر شاخ و بن می برید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا که این مرد بد می کند، نه بر من که بر نفس خود می کند. اینها افرادی هستند که بر نفس خود دارند ظلم می کنند و اون حقیقت احسن خالقین را و احسن تقویم را دارند نابود می کنند و او را دارند زیر پای هواهای نفس له می کنند و اون حقیقت را نمی گذارند شکوفا بشه. میان چه کار می کنند؟ میان با اشتغال به تعلقات دنیا و گرفتاری های نفسانی و خیالات و اوهام شیطانی کم کم اون سرمایه وجودی را به صفر میرسونن و دیگر از اون حقیقتی که بتواند اونها را راه بیندازد، از اون حقیقت در وجود خود چیزی باقی نمیگذارند. اینجاست جایی که خدا ختم و مهر بر دل اینها زده است. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب الیم. خداوند بر دلهای اینها دیگه مهر زده، یعنی دیگه اینها قابل هدایت نیستند. گوش اینها آیات قرآن را میشنود ولی فقط یک صدا. چشم اینها عبرتها را میبیند، فقط یک دیدنه. بین دیدن آنها و بین دیدن یک جامد دیگر تفاوتی نیست. بین شنیدن آنها و بین شنیدن یک دستگاه جامد دیگر فرق نمی کنه. بین دلهای آنها و بین جامدات دیگر تفاوتی در اینجا نداره. این کار اینهاست. فمن هم ظالمون ده نفسه. دسته دوم فمن هم مقتصد، افرادی هستند که راه اقتصاد و اعتدال را در پیش میگیرند، رعایت جوانب را میکنند، مصالح و مفاسد را تشخیص میدند و مفاسد را کنار میگذارند و مصالح را میگیرند. اون چه که برای خود مفید است او را انتخاب میکنند، در عین حال حظ خود را هم از دنیا فراموش نمیکنند، رعایت جهت اعتدال را در همه مطالب دارند. این هم یک دسته. اما دسته سومی هم داریم که گوی صدقت از همه رو بودند. اونها کیا هستند؟ و من هم سابقون بالخیرات، اونهایی هستند که آمدند در هر جا که خیر است دیگه در اونجا تأمل نمی کنند. به دنبال سبک سنگینی کردن نیستند. اونها افرادی هستند که دل باخته و پاک باخته نسبت به جمال محبوب و حریم معبود سر از پا نمی شناسند. اونها افرادی هستند که اصلا در مخیله اونها قیاس نمیاد، در مخیله اونها این را انجام بدم یا اون را انجام بدم نمیاد. فقط یک طرف را میبینند و بس، فقط یک حریم را میبینند و بس، فقط یک راه را میبینند و بس. چی؟ سابقون بالخیرات. اینها افرادی هستند که سبقت به خیر دارند. ذالک هو الفضل الكبیر، این اون فضل و اون بخشش و اون نعمت بزرگی است که خداوند به اینها داده. درست؟ اینها افرادی هستند که یدخلون جنت یحلون فیها اصابر من ذهب و فضه و لباسهم فیها حریر است. خدا میفرماید اینها اونایی هستند که داخل بهشت میشن و خدای متعال اینها را با لباسهای حریر و دیبا و بهترین زینت از نظر ظاهر و از نظر باطن اینها را می آراید و زینت می کند. اینها افرادی هستند که میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامه من فضله ان ربنا لغفور شکور. این افراد افرادی هستند که میگن حمد مخصوص خدایی است که حزن را از وجود ما برداشته، ما دیگه در روز قیامت حزن نداریم، ما دیگه در روز قیامت قبطه نمیخوریم، ما دیگه در روز قیامت احساس حسرت و احساس ندامت و پشیمانی نداریم. اینا اون افراد هستن. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. اون کسانی که حسنای از طرف ما بر اونها سبقت گرفت و اونها را در این راه قرار داد، اینها همین افرادن، افرادی هستند که حزن ندارند. اینها افرادی هستند که خدای متعال دلهای اینها را روشن کرده و راه حق و باطل را تشخیص میدن، وجود اونها را نور گرفته است. روایت عجیبی است که جابر بن عبدالله انصاری امام صادق علیه السلام این روایت را می‌فرمایند. حضرت می‌فرمایند ان الله خلق قوما للحق. خیلی روایت عجیبی است. فاذا مر بهم الباب من الحق قبلت قلوبهم و ان كانوا لا يعرفونه و خلق قوما للباطل فَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْبَابُ مِنْ بَاطِلٍ قَبِلَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ. خدای متعال قومی را برای حق خلق کرده، برای تمیز بین حق و باطل قومی را آفریده است، دلهای اونها مستعد قبول حق است. اینها افرادی هستند که اگر با یک پدیده مواجه بشن، پدیده حق، بدون این که خودشون متوجه باشن این حق رو میپذیرن. وقتی که با یک جریانی مواجه بشن، این جریان جریان حقه، با سخنی مواجه بشن، دیدید شما وقتی در یک مجلس نشستیم یک مطلب صحیحی گفته میشه، مطلبی که درش حرفی نیست، پذیرش و تلقی افراد نسبت به این مطلب متفاوته. یکی راحت میپذیره، یکی درش تأمل میکنه و یکی نمیپذیره. چرا قضیه اینه؟ و همینطور گروهی را برای باطل آفریده، وقتی که بابی از باطل به روی اونها گشوده شود، اون باطل را میپذیرند اگرچه نسبت به او معرفتی نداشتند، قبلا کسی به اونها نگفته. وقتی یک زمینه‌ای برای انحراف باشه، میبینیم بعضی از افراد به اون زمینه گرایششون بیشتره. بعضی ها هستن نسبت به گرایش به حق و نسبت به گرایش به قرب اینها جبلی اونهاست، فطری اونهاست، راه اونهاست. حالا آیا خدای متعال اینها را از ازل برای اینها خلق کرده یا اینکه نه، همه مردم در تلقی به حق و تلقی به باطل همه اینها مستعدند؟ وقتی که انسان در مقام اختیار میاد و اعمالی انجام میدهد، کم کم نفس خود را نسبت به هر عملی که انجام میدهد تربیت میکنه. اگر عمل خلاف انجام بدهد، کم کم اون روح ایمان که روح گرایش به حق است در وجود او از بین میره. انسان وقتی که یک گناهی انجام میده، دیدید اول خیلی احساس شرم میکنه، یک دروغی میگه احساس شرم میکنه، خیانتی میکند احساس شرم میکنه، دائما نفس او را ملامت میکنه. ولی این عمل او را برای خیانت بعد، برای خلاف بعد و برای عمل قبیح بعد آماده تر میکند. وقتی عمل دوم را انجام داد میبینه احساس شرم او کمتر است. عمل سوم تا به جایی که دیگر انجام قبائح برای او آسان میشه و انجام امور خلاف برای او راحت میشه، دیگر نفس او را ملامت نمی کند. در این هنگام اگر مواجه بشود با عمل خلاف و عمل صحیح، عمل خلاف را میگیره. اگر مواجه بشود با یک مسیر حق و مسیر باطل، طبعا به باطل گرایش پیدا می کند، مقابل او هم درسته. اگر انسان مراقبه داشته باشه، آمنو و عمل و صالحات مراقبه داشته باشد، کم کم به واسطه عمل خیر نفس او به حالتی در میاد، موقعیتی پیدا می کند که در مواجهه با حق ولو اینکه اطلاع نداشته باشه اون سمت پیدا می کنه. درست؟ این مسئله شوخی نیست، این مسئله گتره نیست. نفس انسان با نوری که دارد بدون اینکه تشخیص بده، امام صادق علیه السلام میفرماید تجد الرجل لا یخطئ بلا ان ولا واو خطیبا مسقعا ولا قلبه اشد من اللیل المظلم و تجد الرجل لا یستطیع التعبیر عما فی قلبه بلسانه و قلبه یظهر کما یظهر المصباح. شما با افرادی برخورد میکنید، سخنور و توانا، لام را از میم یا واو اشتباه نمیکنه، اونقدر در صحبت تواناست و اونقدر خوش برخورد و خوش بیان و خوش لحظه است که از کیفیت گفتار او حظ میبریم. خطیبی است بسیار سخنور و سخندان و مطالب را کاملا شمرده و مرتب برای مردم بیان میکنه. اون چرا که بخواهد و در ضمیر او میگذرد به بهترین نحو و به بهترین وجه برای مردم بیان میکنه. مگر امثال ذالک نبودند؟ مگر یک همچنین افرادی نبودند و نیستند؟ کمم نیستند. در حالی که امام صادق می‌فرماید دل او از شب تار تاریک‌تر و ظلمانی‌تر و مکدرتر است و می‌یابید افرادی را که نمی‌تواند ضمیر خود را بر زبان بیاورد، یعنی شخص عامی است، نمی‌تواند نیت خود را بیان کند، در کلمات لکنت دارد، در انتخاب تعابیر اون چرا که باید نمیتواند انجام بده، فرد آمیست. ولی و قلبه یظهر کما یظهر المصباح، همانطور که چراغ میدرخشد قلب او هم میدرخشد. این چیه؟ این همون نور باطنه. اینها اون افرادی هستند که سبقت لهم من الحسنا، حسنای الهی بر اونها سبقت گرفته و اینها را در اون شاهراه قرار داده. نگیم ما اهل علم نیستیم، نگیم ما اهل درایت و روایت نیستیم، نگیم ما از این مطالب خبر نداریم، نه، مطلب به اینها نیست. مسئله به قلب و نفس و ضمیر برمی گردد. هر کسی بشنود و عمل کند میرسد، هر شخصی میخواد باشه، و هر کسی بشنود و عمل نکند نمیرسد، هر شخصی میخواد باشه. مسئله به عمل است، مسئله به ایمان است و عمل صالح. بین عالم و بین جاهل در اینجا فرقی نیست، بین عالم و بین عامی در اینجا تفاوتی نیست. مسئله هدایت و مسئله نورانیت باطن و مسئله تکامل جدای از مباحث علم و مباحث ظاهر است. اون قلب صاف و عمل صالح را می طلبد، اون ایمان و عمل صالح را تقاضا می کند. اینها تمام مقدمه است، درست؟ این همون مقام، مقام چیست؟ مقام اطمینانه. اینجا همون جاییست که لا یحزنهم الفزع الاکبر، در روز قیامت که میشه نامه اعمال را که میدن دست همه، همه سراسیمه، همه پریشان نگاه میکنه، به نفسش داره نگاه میکنه، نامه عمل دستشه، اما نمیدونه تو اون نامه چی نوشته. اون حالت درونی خود و اون حالتی که با او قبل از نگاه کردن به نامه نشان میده چه خبره تو این نامه، حالت استراب او را میگیره. حالا میخواد بیا در پیشگاه عرض پروردگار تازه نامه عمل رو باز کنه، این کار رو انجام دادی، اون کار رو انجام دادی، این کار رو انجام دادی، اون کار رو انجام دادی. ولی این افراد از اول فزع اینها رو نمیگیره. میدونید چه فزعیه؟ خدای متعال در اینجا تعبیر به فزع اکبر آورده، لا یحزنهم الفزع الاکبر. اون چرا که موجب فزع و جزع ماست، نسبت در این دنیا نسبت به اون چه که در اون دنیا برای ماست صفر هم به حساب نمیان. اونجا جاییست که انسان میداند دیگر کار تمامه. هنوز ما نمیدانیم، هنوز خیال میکنیم تو این دنیا هستیم، هنوز خیال میکنیم مسئله واقعیت ندارد. 60% قضیه رو قبول داریم، 50% قضیه رو قبول داریم، یقین نداریم، یقین نداریم به اینکه قیامتی هست، یقین نداریم به اینکه پشیمانی در راه هست، یقین نداریم به اینکه فردایی هست، یقین نداریم به اینکه حساب و کتابی هست. شنیدیم، در ته دلمون هم قبول داریم، اما یقین به این موضوع نداریم. که یقین پیدا میکنیم وقتی که جهنم را ببینیم، بهشت رو هم ببینیم، مقام حساب و کتاب رو هم ببینیم. اونجاست که دیگر فزع اکبر میاد، اونجاست که اون جزع و فزعی که نمیداند حالا در این نامه چیه. تمام نیات در این نامه آمده، تمام قدم هایی که برداشتیم همه تو این نامه آمده، تمام افکار ما، تمام حرف هایی که زدیم، تمام حرف هایی که زدیم مو به مو بدون یک واو در این نامه آمده. امروز این حرف رو به اون شخص زدی و دلش رو رنجوندی، چرا؟ حسابتو بیا پس بده. اون روز این فکر رو نسبت به اون برادر مؤمنت کردی، چرا؟ بیا حالا پس بده. امروز اون عمل را نسبت به اون برادرت انجام دادی، چرا؟ یا پس بده. درست؟ پس هم ندی نمیتونی جلو بری، باید پس داد، باید از عهده حساب برآمد. اینجاست که اون فزع اکبر در اینجا میاد، یعنی فزعی که دیگه بالاتر از او دیگه فزعی نیست. انسان میبینه کار تمامه، انسان میبینه دیگه فرصت از دست رفته. و برجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک کلاه و قائلها، خدایا من رو برگردون، برگردون این گذشته رو جبران کنم. ابدا، این یه حرفیست که زده میشه، این یه حرفیست که از دهانش داره. کجا برگردونیم؟ پرونده دنیا بسته شو، شما یه قومی بودید و آمدید و به اینجا رسیدید و تمام. ما حالا تو این دنیا کارهای دیگه داریم، اقوام دیگر رو میخواییم بیاریم، افراد دیگر رو میخواییم بیاریم، شما رو برگردونیم داخل در اونها؟ اینطور که نمیشه. این پرونده دیگه تمام شد، دیگه به دنیا بر نمیگردی، درست؟ لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم. اینها اون افرادی هن که ملائکه میان و میگن اون روزه، درست؟ اما در اینجا خدا راه گذاشته، خدا در اینجا امید داده، خدا در اینجا نسبت به بندگان رحمت آورده. ما افرادی هستیم کار خوب انجام میدیم، کار بد انجام میدیم. خدا در اینجا رحمت شامل حال ما میشه. خدا میگوید خیال نکنید حالا یک اشتباه کردید دیگه تمامه. تصور نکنید اگر یک امر خلاف انجام دادید تمامه. نه، قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگو ای کسانی که بر خودتون ستم کردید، بر خودتون ظلم کردید، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا آیه است در قرآن، بسیار آیه عجیبی است. این آیه شامل حال ما خواهد شد. والذین اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله هو التواب الرحیم. اون کسانی که عمل کردند در این دنیا، قاطی کردند، کار خوب انجام دادن، کار بد انجام دادن، ولی اینها توبه میکنن. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، عمل سیئ را با عمل صالح با هم آمدن، با هم انجام دادن. اینها امید است که مورد رحمت الهی واقع بشن. بسیار آیه، آیه امیدوار کننده است. جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی نقل لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله و کم من قوم ارداهم سوء الظن بالله. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید از رسول خدا شنیدم که فرمود مبادا شما بمیرید در حالی که حسن ظن به خدا در وجود شما نباشه. چه بسیار اقوامی بودند که اینها آمدن و همین سوء ظنی که به خدا داشتن، سوء ظن به رحمت خدا و سوء ظن به بخشش و فضل خدا که داشتن، آمده اونها را از بین برده. این بسیار امیدوار کننده است که انسان احساس کند بالاخره بشر، جایز الخطاست، گناهی میکنه، خطایی میکنه، ولی راه توبه باز. ماه رمضان گذشت، ماهی که در او خدای متعال ما را به پذیرایی خودش دعوت کرده بود، ماهی که ماه عبادت و توبه و انابه و بخشش بود. رسول خدا فرمود فان الشقی من حرم رضوان الله في هذا الشهر العظیم. آدم بیچاره و بدبخت اون کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و او از رحمت خدا محروم باشه. واقعا خیلی عجیبه. یعنی ماهی است که خدای متعال با تمام توان برای بخشش آموزش بندگان پا به میدان گذاشته و تمام اسباب و وسائل را فراهم کرده. و امروز چه روزی است؟ امروز روز عیده. امروز روزی است که خدای متعال به واسطه این نعمت و به واسطه ورود در این مهمانی داره به بندگانش عیدی میده. عیدی عبارت از چیست؟ عیدی عبارت از چه مسئله است؟ عیدی عبارت از قضای حاجات، عیدی عبارت از برآورده شدن گرفتاری ها، عیدی عبارت از صحت و سلامتی بدنی، ایدی عبارت از رفع گرفتاری ها و مسائل دنیا است. حالا ممکنه این هم باشه، ولی ایدی داریم تا ایدی و ما نباید از دست بدیم. ایدی که خدا در اینجا میده، ما در قنوت خوندیم اللهم انی اسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. خدایا من امروز را قسم میدم تو را به امروز امروز که برای مردم عید قرار دادی و برای پیامبر خودت و آل او عید قرار دادی، او را موجب ذخیره برای اونها قرار دادی، موجب شرافت اونها، علو مقام اونها، علو درجات اونها، کرامتی که به اونها نازل کردی. خدایا من تو را به همچنین روزی قسم میدم. خب چی؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. مرا در هر خیری که پیامبر خود و آل او را داخل کردی. این مسئله شوخی نیست. حالا که خدا داره میگه من میرم، چرا ما بگیم نه؟ خدا داره میگه این رو شما بگید، این رو شما در دعا بخونید، این رو در نماز بخونید. اینطور نیستش که این رو پیغمبر خونده باشه و ما بیام یک حکایتی کنیم. نه، شما بیاید همین تقاضا را کنید. مگر من بخیلم؟ مگر دریای جود و کرم من تمام میشه؟ ها، اینجا اگر این مثل که میگن گرگدا کاهل بود، دیگه تقصیر صاحب خانه نیستا. بدونیم رفقا امروز روز مهمی است. اگر تا به حال نیت خود را صاف نکردیم، امروز صاف کنیم. اگر خواست و نیت خود را به مرتبه رشد نرسوندیم، امروز به او توجه کنیم. و ان تخرجنی، در هر خیری که پیغمبر رو داخل کردی. اصلا این مسئله قابل تصوره؟ اصلا میشه به فکر و به تخیل انسان بیاد پیامبر عظیم الشأن، اون که مقام اول و آخر رو داره، ائمه علیهم السلام، امام زمان ارواحنا فدا، اینها را در آن خیری که اینها را داخل کردی، در چه خیری الان امام زمان قرار داره؟ در چه وضعیتی الان اون حضرت قرار داره؟ در چه مقامی الان اون حضرت متمکنه؟ از چه نعمات الهی الان او داره بهره مند میشه؟ خدایا از اونها قسمت ما بکن. خب چه عیب داره؟ بالاخره دریای تو بازه، کرم تو که انتها نداره. اینطوری خودت به ما یاد دادی و ان تخرجنی من کل سو اخرجت منه محمدن و آل محمد. و ما را از هر بدی، از هر بدی و زشتی در هر مرتبه ای از مراتب که هست، در هر مرتبه ای از مراتب که هست. در روایتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن توبه مراتبی داری. توبه مردم عبارت است از گناهان، توبه اولیا عبارت است از توجه به غیر خدا، توبه انبیا، انبیاء عظام، عبارت است از اضطراب سر. یعنی در اونها توجه از غیر خدا ندارند، اما در همان استقراق در مقام عز و در مقام امن پروردگار، یک لحظه، نه اینکه توجهشون قطع بشه، یک لحظه از اون تعلق کم بشه، وای صدای اونها میره بالا. اضطراب سر یعنی سر اونها و ضمیر اونها یه قدری از اون تعلقش کم بشه. ها، اینها توبهش از اوناست. این سوء برای کیه؟ این سوء برای اونهاست. حالا ما در اینجا از خدا این رو میخوایم. ما نمیگیم خدا یا ما رو از گناهانی که میکنیم ببخش. بله، این گناه ها رو باید بخشیده بشه. ما نمیگیم از توجه به غیر تو. نه، ما پا رو میذاریم اون پله بالا، میگیم خدا یا اون سوء و اون مرتبه از لغزشی را که اولیاء راستین خود و ائمه را از اون مرتبه محفوظ داشتی، ما را محفوظ بدار. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون. خدایا من از تو سؤال میکنم بهترین چیزی را که بندگان صالح تو تقاضا کردند. و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون. ایده ما عبارت است از معرفت امام علیه السلام، ایده ما عبارت است از ورود در حریم ولایت امام علیه السلام، این ایده، ایده ما عبارت است از شناخت امام زمان علیه السلام، این معنا معنای ایده که خدای متعال ولی خودش را به ما بشناساند و ما را در حریم ولایت او قرار دهد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة فی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. برای تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام سه صلوات
اللهم صل علی محمد.